بسم الله الرحمن الرحیم. دریش نقد کوش که چون آب خور نماند، آدم بهشت روزه دار سلام را. ما را بر آستان تو بس حق خدمت است، ای خواجه باز بین به ترحم غلام را.
صوفی بیا که آینه صافی است جام را، تا بنگری صفای می لعل فام را. راز درون پرده ز رندان مست پرس، راز درون پرده ز رندان مست پرس، کین حال نیست زاهد عالی مقام را. عنقا شکار کس نشود، دام باز چین، کانجا همیشه باد به دست است دام را. در عیش نقد کوش که چون آب خور نماند، آدم بهشت روزه دارالسلام را. در بزم دور یک دو قدح درکش و فرو، یعنی طمع مدار وصال دوام را. ای دل شباب رفت و نچیدی گلی ز عیش، پیرام سر بکن هنری ننگ و نام را. ما را بر آستان تو بس حق خدمت است، ای خواجه باز بین به ترحم غلام را. حافظ مرید جام می است، ای صبا برو، بس بنده بندگی برسان شیخ جام را.
عرض سلام و احترام خدمت شنوندگان محترم و معزز تا به خلوتگاه خورشید، در جلسه گذشته و در شرح ابیات پایانی غزل هفتم به بحث تطبیقی خلقت آدم در قرآن و تورات رسیدیم و بنابه این که در ابواب مختلف حضرت حافظ روی کردی به مسئله آدم، خلقت آدم و چگونگی اخراج آدم از بهشت داره و به یک عبارت قصه آدم در دیوان حافظ از جمله قصص مهمه این دیوان است، ضرورت دیدیم و ضروری دیدیم که پیرامون مصرع دوم بیت ششم از غزل هفتم یکی دو نکته رو خدمت شما شنوندگان عرض بکنیم. در جلسه گذشته من ریشه لغوی آدم رو که عرض کردیم کلمه است عبری و به معنای خاک هست خدمتون عرض کردم و بیان کردم که در مسئله این لغت یا به یک عبارت این که آدم چون از گل سرشته شد او را آدم نهادن به زبان عبری، در قرآن و در تورات اشتراک معنا وجود داره و البته در دیوان حافظ هم حافظ به از گل سرشته شدن انسان عنایت داره. دوش دیدم که ملائک در میخانه زدند، گل آدم بسرشتند و به پیمانه زدند. پس نکته اول و البته مکرر نسبت به جلسه قبل این که آدم لغتاً به معنای خاک است و در جلسه گذشته آیتی از آیات قرآن رو که بر این خلقت انسان از خاک تکیه داشت و تأکید داشت بیان کردیم و نمونه توراتی آن در سفر پیدایش یا سفر تکوین بند دو آیه پنج به بعد، آنگاه خداوند از خاک زمین آدم را سرشت، سپس در بینی آدم روح حیات دمید و به او جان بخشید و آدم موجود زنده‌ای شد. اون چه قرائت کردم از سفر تکوین یا همان پیدایش بود که عرض کردم این سفر اولین سفر با سین در زبان عبری به معنای کتاب از اسفار خمس است که مجموعاً تورات رو به عنوان یک بخش از عهد عتیق، بخش اول عهد عتیق در حقیقت تشکیل میده و این در مقابل عهد جدیدی که مورد اعتقاد مسیحیان هست. بنا به تصریح تورات آدم از خاک خلق شد و سرشته شد و به همین دلیل آدم نامیده شد. خیلی جالب اینجا این نکترم عرض بکنم که کلمه نسا هم که به معنای زنان هست و در زبان عربی کاربرد داره و حتی ما سوره ای در قرآن تحت عنوان سوره نسا داریم، این هم عبریست و در قاموس کتاب مقدس یهودیان آمده که چون آدم به خواب رفت، آنگاه خداوند آدم را به خواب عمیقی فرو برد و یکی از دنده‌هایش را برداشت و جای آن را با گوشت پر کرد و از آن دنده زنی سرشت و او را پیش آدم آورد. عبریان و یهودیان زن رو نسا میگویند بنا به عملی که به تعبیر اونها و روایت اینها خداوند اینجا انجام داده، یعنی دنده‌ای از دنده‌های آدم رو برداشته و از آن زن رو سرشته. به هر حال مسئله است که در قلمرو عبری ها مطرحه، فلذا اصطلاح نسا رو وقتی به کار میبرن دقیقا به همین روایت توراتی در سفر تکوین اشاره دارن. به هر حال نکته اول این که آدم از خاک در قرآن، در تورات و همچنین به تعبیر حافظ بیتی که قرائت کردم، این معنا کاملا متجلی است. اما نکته بسیار مهمی که به نحوی در بیان و شرح مصرع دوم بیت ششم به شدت به کار میاد، بحث علت اخراج هست. چرا آدم و حوا از بهشت اخراج شدند؟ روایت قرآن، تورات و حافظ در این قلم رو تا حدودی متفاوت هست. من البته قصد ندارم بحثی تفصیلی در باب آدم در این عرصه داشته باشم، چون مجدد ما در ابیات بعدی انشاءالله به مسئله آدم و نوع روایت ها و قرائت هایی که حافظ از او داره باز خواهیم گشت. اما در این عرصه صرفا از جهت تبیین بیت ششم غزل هفتم و چون آغاز بحث در مورد آدم و مسائل او هستیم، ذکر یکی دو نکته رو به ویژه در بیان علت اخراج آدم و حوا از بهشت ضروری می دانم. در قرآن قصه اخراج به این صورت هست که اصل مسئله به این صورت هست، وقتی خداوند آدم و حوا رو آفرید، اراده حق بران قرار گرفت که تمامی ملائک آدم را سجده بکنند. و از قال رب کل الملائکت اینی جائل فی الارض خلیفه. بیاد بیار هنگامی که خداوندت به ملائکه گفت من میخواهم بر روی زمین خلیفهی قرار دهم. قالو اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء. ملائکه مجتمعاً گفتن که قصد داری انسانی قرار بدی که یا موجودی قرار بدی که فاسده و خونریزه. و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک. اگر فلسفه آفرینش آدم و فرزندان آدم تسبیح و تقدیس توست، ما این کار رو میکنیم، ما تسبیح و تقدیست میکنیم. خداوند فرمود قال اینی اعلم و ما لا تعلمو. حق فرمود که من چیزی میدانم که شما نمیدانید. بعد و علم آدم الاسماء کلها. خداوند تمامی اسما رو به آدم تعلیم داد. ثم عرضهم علی الملائکه. سپس اونها رو بر ملائکه عرض کرد. فقال انبئونی به اسما هؤلاء ان کنتم صادقین. بعد فرمود که آگاه کنید مرو، به من بگید اون چی که از اسما میدانید اگر صادق هستید. که ملائکه گفتن قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا. گفتن منزهی تو، ما هیچ علمی نداریم مگر اونچه که تو ما را آموختی. انک انت العلیم الحکیم. تو علیم حکیم هستی. Thank you.
قال یا آدم و انبئهم به اسمائهم، خداوند سپس رو کرد به آدم گفت ملائکه را بیاگاهان از اسما، آشنا کن نسبت به اسما. فلما انبئهم به اسمائهم، هنگامی که آدم این اطلاع و آگاهی رو از اسما به ملائک داد، قال الم اقول لكم اینی اعلم غیب السماوات والارض، من بهتون نگفتم که من دانای غیب آسمان ها و زمینم، و اعلم ما تبدون و ما کنتم تکتمون، و میدانم آنچه را که پنهان میکنید و آنچه را آشکار میکنید. و از قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا. قرآن میگوید بعد از این زور آزمایی یا محاجهی که بین ملک و بشر یا بین ملک و آدم در گرفت، بنا به قدرت علم آدم که مستقیم از حق آموخته بود، ملائک تسلیم شدند و فسجدو سجده کردند، الا ابلیس ابا و استکبر. ابلیس ابا کرد، استکبار ورزید و سجده نکرد. بعد از این مسئله بر اساس روایت قرآن، آدم و حوا در بهشت قرار می گیرند، در یک جنت در باقی قرار می گیرند. و همه می دانیم که بعد از مدتی هر دو از بهشت اخراج می شند. حالا تعبیر حافظ اینه که در عیش نقد کوش که چون آب خور نماند، آدم بهشت یعنی فرو گذاشت روزه دارالسلام را. در حقیقت بهشت و جنت رو یا روزه دارالسلام رو از دست داد. روایت قرآن و تورات در این مسئله تا حدودی متفاوت هست و به نظر میرسه حافظ در این قلمرو به نحوی به هر دو روایت نگاهی داره، گرچه به عنوان مسلمان روایت قرآن رو ارجح میدانه. اما واقعیت قضیه این هست که در روایت تورات علت اخراج آدم و حوا از بهشت فریب خوردن توسط ابلیس است، بدین دلیل که ابلیس به آنان گفت میدانید چرا خداوند شما را امر کرده که از آن درخت نخورید؟ زیرا آن درخت درخت معرفت است، شما چون از میوه آن درخت خوردید به نیک و بد عارف می شوید و چون خدا جاودان می شوید. به یک عبارت در روایت توراتی که قرائت خواهم کرد، به نحوی مسئله ترسیم می شه که آدم و حوا دنبال جاودانگی هست، دنبال چون خدا شدنند. به یک عبارت از حد خود قصد پا فراتر گذاشتن دارند و به همین دلیل نهی خدا را می شکنند و آنچرا که نباید بخورند می خورند. این مسئله جاودانگی البته در قرآن هم اشاراتی هست، اینو عرض می کنم، ولی در قرآن این قول جاودانگی به بیان ابلیس که بازگو میشه و حتی در ترجمه ها میگویند که ابلیس به دروغ چنین چیزی رو گفت، که حالا در این آیات این رو عرض خواهم کرد. اما روایت خدمتون عرض بکنم توراتی رو عرض بکنم که اینجا ما بحث تطبیقی هم داشته باشیم، گرچه محور کامل بحثی نیست، اینا در حقیقت مقدماتی است که برای تبیین یک حقیقت فراتری به اون نیاز داریم. به همین دلیل به سرعت می‌گذرم. آغاز بند 3 صفر تکوین یا صفر پیدایش. مار از همه حیواناتی که خداوند به وجود آورد زیرکتر بود. این مار رو ما تو قرآن نداریم که عامل اخراج باشه. روزی مار نزد زن آمده، به او گفت آیا حقیقت دارد که خدا شما را از خوردن میوه تمام درختان باغ منع کرده است؟ زن در جواب گفت ما اجازه داریم از میوه همه درختان بخوریم. این حرف قرآن هم است، کلو و اشربو. به جز میوه درختی که در وسط باغ است، خدا امر فرموده است که از میوه آن درخت نخوریم و حتی آن را لمس نکنیم وگرنه میمیریم. مار گفت مطمئن باشید نخواهید مرد، بلکه خدا خود میداند زمانی که از این نکته بسیار مهمه، بلکه خدا خوب میداند زمانی که از میوه آن درخت بخورید چشمان شما باز میشود و مانند خدا میشوید و میتوانید خوب را از بد تشخیص دهید. این روایت تورات هست و این روایت من فقط اشاره میکنم، در جای دیگر به تفصیل باز کردم این رو. این روایت به نحوی مشابه داستان پرومتس در اساطیر یونانی، چون آنجا هم پرومته به این دلیل که جرعه ای از گردونه خورشید بر می دارد و به انسانها می دهد و بدین وسیله انسانها را از آن سردستان و تاریکستان نجات می دهد، مورد غضب خدایان واقع می شود و در میان قوم وحشی سکا به زنجیر کشیده می شود یا سکا. نکته مهم اینه که در اساطیر یونانی خدایان انجمن میکنند، میگویند پرومته را باید مجازات کرد، انسان را هم باید مجازات کرد، چون پرومته به انسانها از لوگوس داده است، از معرفت داده است و آدمی اگر به این معرفت رسد چون ما خدایان میشود و دیگر تسلیم ما نخواهد بود. این تفصیلش رو انشاءالله باید جای دیگه بحث کرد، ولی به هر حال در برخی از موارد ما تشابهاتی میان اساطیر یونانی و روایات توراتی داریم. به هر حال از دیدگاه تورات قصه اصلی اخراج یا علت اصلی اخراج، یک این معرفت نیک و بد است، یعنی خوردن آن میوه عامل عرفان بی نیک و بد بود و حتی از دیدگاه برخی علت ظلم ستیزی مسیحیت پیرو یهود هم به ویژه در دوره قرون وسطا همین مسئله بود که به دادگاه ها و اینها انجامید. اما علاوه بر این یه علت دیگه هم بیان میشه که حافظ به این علت اشاره داره در مواردی و به همین دلیل عرض کردم که نیم نگاهی به مسئله تورات وجود داره. اون علت چیه؟ خداوند همون صفر پیدایش باب 3 آیه 21 به بعد، خداوند لباسهایی از پوست حیوان تهیه کرد و آدم و همسرش را پوشانید، سپس خداوند فرمود. این جمله رو بسیار توجه کنید، حال که آدم مانند ما شده است و خوب و بد را می شناسد، نباید گذاشت از میوه درخت حیات نیز بخورد و تا ابد زنده بماند. ببینید این جاودانگی که عرض کردم اینجا هست. البته نکته جالب و جدید اینه که این روایت توراتی بیانگر آن است که در بهشت دو درخت منهی یا نه شده وجود داشته، یکی همون درختی که خوردند و عریان شدند و خداوند بر این خوردن اونها رو عتاب کرد که درخت معرفت نیک و بده، ظاهرن یه درخت دیگه هم بوده که اینو نباید میخوردن و اون درخت جاودانگی بوده، درخت حیات مدام و مستدام بوده. این رو در این قرائت اخیر تورات بازگو کردم و نوع قرائت به گونه بود که مشخص یه درخت دیگری هم بوده که خداوند می‌فرماید تا قبل از اینکه اینها اون درخت رو هم پیدا بکنند و بخورند و جاودان بشن و چون ما خدا شوند اینها رو ما از بهشت اخراج بکنیم. چیزی که من در این قلم رو باش کار دارم و البته به نظر میرسه که در جلسه امروز نمیرسیم اون رو بحث بکنیم، مسئله نوع برخورد قرآن با این مسئله هست و اینکه آیا حافظ شیراز در این عرصه تا چقدر متأثر از آیات قرآنی و روایات پیامبر و معصومین علیهم السلام بوده. اینو انشالله میگذاریم برای جلسه بعد. در عیش نقد کوش که چون آب خور نماند، آدم بهشت روزه دار و سلام را. همه شما عزیزان رو تا جلسه بعد به خداوند بزرگ می‌سپارم.